ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 11 اسفند سال 1399 خورشیدی برابر با اول مارس سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی دقایق پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم شاهین. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بریتانیا، فرانسه و آلمان با حمایت از موضع آمریکا برای تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، پیشنویس این قطعنامه را ارائه دادند. به این قطعنامه که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز قرار گرفته است، قدرت‌های اروپایی نسبت به عدم ارائه توضیح قابل قبول از سوی تهران درباره ذرات اورانیوم در دو سایت پیشین هسته‌ای ایران ابراز نگرانی عمیق کردند. سه کشور اروپایی طرف برجام در پیشنویس قطعنامه خود با حمایت از موضع آمریکا از ایران خواستند که به نقض توافق هسته‌ای پایان دهد. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از روز دوشنبه در وین برای بررسی کاهش تعهدات هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز شده است. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در دو روز گذشته درباره عواقب تصویب این قطعنامه هشدار داده و گفتند ایران واکنش جدی نشان خواهد داد. نخستین روز نشست اقتصادی ایران و اروپا روز دوشنبه در حالی آغاز شد که دو نماینده پارلمان اروپا با برگزاری این نشست را با وجود ادامه نقض گسترده حقوق بشر در ایران به باد انتقاد گرفته و هیچ مقام ارشد اروپایی در این نشست حضور نیافت. این نشست قرار بود دی ماه امسال برگزار شود، اما روبودن روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و سپس اعدام او سبب شد که این نشست به تعویق بیفتد. فهرست سخنان‌ها که در سایت نشست اقتصادی ایران و اروپا منتشر شده نشان می‌دهد که دیپلمات‌های ارشد ایران و اروپا در این نشست سخنرانی نخواهند کرد. آنا فوتوگا، عضو لهستانی پارلمان اروپا، روز دوشنبه با انتشار توییتی گفت نهایتاً مقامات ارشد اروپا از جمله آقای بورل از حضور در نشست اقتصادی ایران و اروپا خودداری کردند. او پیشتر از مقامات ارشد اروپا خواسته بود روابط با ایران را منوط به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کنند. دادگاهی در شهر پاریس روز دوشنبه نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری اسبق فرانسه، را به اتهام فساد و اعمال نفوذ به 1 سال زندان و 2 سال حبس تعلیقی محکوم کرد. سارکوزی 66 ساله که از سال 2007 تا 2012 میلادی رئیس جمهور فرانسه بود، به اتهام تلاش برای دریافت غیرقانونی اطلاعات از یک قاضی درباره پرونده قضایی مربوط به خود در سال 2014 میلادی محکوم شناخته شد. دادگاه اعلام کرد که آقای سارکوزی حق دارد حبس در منزل را مشروط به استفاده از یک دستبند رهگیری الکترونیکی درخواست کند. این اولین بار در تاریخ معاصر فرانسه است که یک رئیس جمهوری سابق به اتهام فساد و اعمال نفوذ محکوم می شود. آقای سارکوزی در جریان دادرسی 10 روزه که اواخر سال 2020 برگزار شد، تمامی اتهامات را رد کرد. معاون اول دادستان تهران میگوید اراذل و اوباش در سالهای اخیر رویکرد سنتی را تغییر داده و به گفته او اتصال به سرویس‌های جاسوسی دارند. احمد رحمانیان پرونده این متهمان را دارای ابعاد امنیتی دانسته و بدون نام بردن از کشور خاصی گفته است که سرویس‌های جاسوسی از این افراد بهره برداری سیاسی می‌کنند. روز 28 بهمن ماه غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، با اشاره به اینکه 3 زندانی به اتهام ارتباط با ضد انقلاب و اقدامات خرابکارانه به اعدام محکوم شدند، این افراد را اراذل و اوباش خواند. مقام‌های قضایی و انتظامی ایران در 2 سال اخیر روی کرده فعالتری برای برخورد با افرادی که اراذل و اوباش خوانده می‌شود در پیش گرفتند و دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز 10 آبان امسال از تشکیل قرارگاه مقابله با اراذل و اوباش در پایتخت خبر داد. و خبرگزاری فارس به نقل از مسئول روابط عمومی سپاه همدان از بازداشت 41 نفر در ارتباط با عکاسی و مدلینگ در این استان خبر داد. ملک اکبر کریم‌پور روز دوشنبه این افراد را اعضای یک شبکه به گفته او هنجار شکن فرهنگی خواند و بدون ارائه شواهدی مدعی شد که این افراد برای شبکه‌های مخالف جمهوری اسلامی در خارج فعالیت کردند. به گفته مسئول روابط عمومی سپاه همدان، در پی این بازداشت‌ها یک نفر از کسانی که متهم اصلی خوانده شده جهت سیر مراحل قضایی تحویل دادستانی شده است.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. سخنان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد پیدا شدن ذرات اورانیوم طبیعی در برخی سایت‌های ایران رو بررسی می‌کنیم.
وقتی آقای دروسی آمده اعلام کرده که ایران جواب درستی برای سوال‌های پیش اومده از بازرسی فوری انجام نداده، خب اون مسئله ساز هست.
وضعیت گسترش بیماری کرونا در ایران رو بررسی می‌کنیم.
واقعیت این هست که آمار در واقع اون آینه رفتار مسئولین هست و اون چی که ما داریم میبینیم رفتار ماهای گذشته و هفته های گذشته مسئولین هست که ما رو به اینجا کشونده.
موضوع اعتراض فعالان مدنی و سیاسی به مجازات سلول انفرادی رو به آگاهیتون میرسونیم و نگاهی داریم به رفع تعلیق جدای ایران. همه اینها رو در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 11 اسفند در نشست فصلی شورای حکام آژانس گفت ایران در مورد پیدا شدن ذرات اورانیوم طبیعی در برخی از سایت‌های از قبل اعلام نشده‌اش توضیحات معتبری نداده و این امر مایه نگرانی فراوان است. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بامداد دوشنبه با حضور 35 کشور عضو این شورا در وین آغاز به کار کرد. موضوع ایران و برجام در کانون توجه این نشست قرار داشت. بر اساس وبسایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی مدیر کل آژانس روز دوشنبه در گزارش خود به شورای حکام به کشف ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در یکی از سایت‌های اعلام نشده ایران اشاره کرد و گفت پس از 18 ماه ایران هنوز به سوالات آژانس پاسخ کامل و لازم نداده است. وی همچنین در ارتباط با 3 محل اعلام نشده دیگر که در آنها نیز ذرات اورانیوم با منشأ انسانی کشف شده گفت در ماه گذشته آژانس نتایج بررسی‌های خود را در مورد این محل‌ها و سوالاتش را برای ایران فرستاد، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است. آقای گروسی گفت نیاز است که ایران به صورت کامل و سریع درباره منشأ این ذرات توضیح دهد و نگرانی‌های آژانس را رفع کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سپس در یک نشست خبری گفت نباید موضوع بازرسی‌های آژانس از برنامه هسته‌ای ایران تبدیل به ابزار چانه‌زنی شود. آقای گروسی در نشست خبری خود بارها تأکید کرد که آنچه از نظر آژانس اهمیت وافر دارد امکان ادامه بازرسی‌ها در ایران است. او گفت صرف نظر از برجام و پروتکل الحاقی که ایران داوطلبانه آن را اجرا می کرد، ایران عضو معاهده بین المللی عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و بر اساس این معاهده موظف است در هر حال به بازرسان آژانس اجازه بازرسی از تأسیسات هسته‌ای اعلام شده را بدهد. پروتکل الحاقی علاوه بر بازرسی‌های عادی آژانس به آژانس اجازه می‌دهد که به بررسی‌ها و بازرسی‌های سرزده در همه اماکن ایران بپردازد. جمهوری اسلامی ایران روز 5 اسفند اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. آقای گروسی در نشست خبری روز دوشنبه از این موضوع ابراز تأسف کرد. آقای گروسی گفت از دست دادن پروتکل الحاقی ضایعه بزرگی است. او گفت اگر اکنون بخواهیم علاوه بر اماکن اعلام شده هر وقت که خواستیم به هر جای دیگری برویم، این ممکن نیست و این ضرر بزرگی است. در سفر رافائل گروسی به تهران در روز 3 اسفند تفاهم‌نامه فنی 2 میان آژانس و ایران به دست آمد. طبق این تفاهم‌نامه دوربین‌های آژانس به ضبط فعالیت‌های هسته‌ای ایران ادامه می‌دهد، اما این اطلاعات تا 3 در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد. ایران گفته است این اطلاعات را به شرطی در اختیار آژانس قرار خواهد داد که همه تحریم‌ها تا 3 ماه آینده لغو شود. در غیر این صورت ایران گفته است که اطلاعات جمع‌آوری شده بعد از 3 ماه از حافظه دوربین‌ها حذف و ثبت اطلاعات متوقف خواهد شد. ایران چند روز قبل پیشنهاد اتحادیه اروپا را برای برگزاری نشستی غیر رسمی با طرف‌های اروپایی برجام به اضافه آمریکا رد کرد. در واکنش به رد این پیشنهاد، پیتر ستانو، سخنگوی جوزف بورل، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در بروکسل گفت به دیپلماسی باید وقت و فرصت داد. سخنگوی جوزف بورل گفت در هر صورت مذاکرات فشرده با اعضای برجام و آمریکا به شکل‌های مختلف و سطوح متفاوت همکنون جریان دارد و هدف از آن بررسی چگونگی احیای برجام است. در این میان هفته جاری آمریکا از شورای حکام خواست قطعنامه‌ای توبیخی علیه ایران به خاطر عدم همکاری، عدول از تعهدات برجامی و سرباز زدن از شفافیت در برنامه هسته‌ای تصویب کند. موضوعی که خبرگزاری رویترز می نویسد مورد حمایت فرانسه، آلمان و بریتانیا نیز هست، اما روسیه و ایران نسبت به تبعات آن هشدار دادند. پیشتر رویترز گزارش داده بود که ایران با فرستادن نامه‌ای به شورای حکام تهدید کرده است که در صورت تصویب به قطعنامه توبیخی قرارداد اخیر با آژانس را لغو می‌کند. محمد جواد ظریف نیز دوشنبه نسبت به تبعات تصویب چنین قطعنامه‌ای هشدار داد و گفت امیدواریم عقل غلبه کند و اگر چنین نشود راهکارهایی داریم، وی در مورد این راهکارها توضیحی نداد. ایران در پی خروج واشنگتن از برجام که به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده صورت گرفت، گام به گام از تعهدات هسته‌ای خود عدول کرده است.
گزارشی بود از حمید فاطمی. اما وزیر امور خارجه ایران در همین زمینه روز دوشنبه 11 اسفند در مورد احتمال صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده. در گفتگویی که ساعتی پیش با شایان سمیعی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا داشتم، نظر وی رو در این مورد جویا شدم. شایان سمیعی:
اون چیزی که آقای ظریف می‌فرمایند یعنی اینی که در حقیقت میخوان بگن این توافق اضطراری که با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست پیدا کردن بهش در طی سفر اخیر آقای گروسی به ایران، اون رو لغو خواهند کرد، در صورتی که اون یکی از راهکارهایی هست برای ایران که در چارچوب اساسی سازمان انرژی بین‌المللی اتمی بمونه و اونها بتونن تایید بکنن که ایران به معاهده خود یا به تعهدات خودش در برجام پایبند بوده، که امریکا بتونه بیاد بگه که من برمیگردم و تحریم‌ها رو برمی‌دارم. یعنی ببینید اینا مسائلی هست که یکی به یکی دیگه ربط داره زنجیروار، و ایران نمیتونه به یک باره بیاد اعلام بکنه که من اون توافقنامه اضطراری رو از بین میبرم، در حالی که وقتی آقای گروسی آمده اعلام کرده که ایران جواب درستی برای سوالهای پیش اومده از بازرسی فوری انجام نداده، خب اون مسئله ساز هست. و من فکر میکنم گفتار آقای ظریف فقط برای این بوده که در حقیقت بخواد یک تشویشی در اذهان نماینده های سازمان انرژی اتمی بیاندازه که اونها دو مرتبه فکر بکنن که آیا میخوان این کار انجام بدن یا نه. ولی درخواست امریکا برای قطعنامه توبیخی مورد تایید کشورهای اروپایی هم قرار گرفته، پس یعنی ایران یه مقداری وضعیتش ناراحت کننده تر براش هست و باید ببینیم که آیا روسیه با ایران هم پیمانی میکنه یا خیر.
در مورد روسیه اشاره کردین، اتفاقا مواضع روسیه هم الان وقتی که بررسیش میکنیم در این راستا هستش که ابراز تأسف کردن حتی از عدم امکان زمینه مذاکره ایران و آمریکا.
روسیه در حال حاضر میخواد یه نقش میانجی رو بازی بکنه که یه منفعتی برای خودشون وسط داشته باشه. منظور بنده چیه؟ روسیه الان اومده به امریکا میگه آقا شما باید با ایران به تعاملی برسید برای اینکه ایران چه اقداماتی داره انجام میده، ولی امریکا دستش از طرف دیگه بسته است که نمیتونه بدون راستی آزمایی در مورد مسئله هسته‌ای ایران به راهکارهای دیگر برسه. چرا؟ چون سایر کشورهایی که در این معاهده باهاش هم پیمان هستند، اونها فشار به امریکا وارد میکنند و امریکا هم برای اینکه بتونه این مسئله رو یه جوری به هم دیگه پیوند بده، باید از طریق راضی کردن همه اونها جلو بره. ولی روسیه میخواد این وسط منفعت خودش رو بالا ببره و ایران هم به نظر من در حال حاضر دارن سعی میکنن با فرافکنی یه مقداری برای خودشون زمان بیشتری بخرن، ولی در دراز مدت به ضررشون خواهد شد.
الان رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارشی که داده به کشف ذرات اورانیوم با منشأ انسانی و ذرات تحول یافته ایزوتوپی در دو تا سایت اعلام نشده ایران اشاره کرده و گفته که نیاز هست ایران به صورت کامل و سریع درباره منشأ این ذرات توضیح بده و نگرانی ها رو از صحت و کامل بودن اطلاعات پادمانی که در اختیار آژانس قرار میده رفع کنه. آمریکا هم در نامه‌ای که به اعضای شورای حکام نوشته به همین زمینه اشاره کرده، به موضوع کشف آثار ذرات اورانیوم. نظر شما در این زمینه چی هست؟
این مسئله دوتا منشأ داره. یکی منشأ داخلی داره در ایرانه که چون انتخابات ریاست جمهوری اونجا پیش رو هست و گروه های مختلف دارن سعی می کنند که برای خودشون موقعیت بهتری بخرن و از طرف دیگه سپاه پاسداران که اونها هم اعمال قدرت بیشتری می کنند به خصوص بر مسئله هسته‌ای و مسئله موشکی ایران که مورد بحث و گفتگوی همپیمانان اروپایی امریکا هم هست، از یک طرفه. از طرف دیگه این مسئله است که آقای گروسی هم در بیانیهشون اعلام کردن که ایران داره سعی میکنه موضوع بازرسی آژانس رو به یک ابزار چانه‌زنی تبدیل بکنه که بگه من این کار رو میکنم، در این درصورت شما این کار رو بکنید، اگر نه من از تمام بازرسی آژانس کنارگیری میکنم. ایران باید این رو درک بکنه که اگر علاقه من به از بین بردن معضل اقتصادی و مسئله تحریم ها هست، باید این مسئله بازرسی آژانس رو بپذیرن و با تمامی اون سوال هایی که برای آژانس به وجود آمده کنار بیان. چرا؟ چون به نظر من آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بهترین یار برای ایران میتونه باشه برای متقاعد کردن سایر دولت ها که به موضوع برجام برگردن. اما اگر اون سازمان هنوز شک و شبهه‌ای وجود داشته باشه درش، ایران به مرحله بعدی نمیتونه برسه و این به اصطلاح چانه زنی ها یا شاخ و شانه کشیدن ها برای دولت های بین المللی به ضرر ایران تمام خواهد شد.
گفتگویی بود با شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
یه عده فکر میکنن که سکوت آقای روحانی در برابر هجمه ها به قول آخونده یا از نجابت ایشون هست یا اینکه به صلاح کشور نمیدونن. من به عنوان ایرانی معتقدم نه، اینطور نیست. آقای روحانی سهمی دارن از این ملاخوری در این کشور. سکوتشون علامت رضاست و در قبال هر نسبت ناروایی که به ایشون میدن سکوت میکنن، حقشون رو جای دیگه میگیرن. به لحظه که 24 میلیون بهش رأی داده شده، متهم میشه به اینکه مسئول کشتار مردم سراوانه. خب این آدم به هر حال خودش که هیچی، 24 میلیون آدم به ایشون رأی دادن. اگر ما حرمت سرمون میشه، خیانت در امانت نمیخوایم بکنیم، به هر حال وقت نسبت کشتار و خون و این مسائل میدن باید یه حرف بزنیم، نباید که ماست و دهن انسان مایه بشه. یه عده فکر میکنن که سکوت آقای روحانی در برابر هجمه ها به قول آخونده یا از نجابت ایشون هست یا اینکه به صلاح کشور نمیدونن. من به عنوان ایرانی معتقدم نه، اینطور نیست. آقای روحانی سهمی دارن از این ملاخوری در این کشور. سکوتشون علامت رضاست و در قبال هر نسبت ناروایی که به ایشون میدن سکوت میکنن، حقشون رو جای دیگه میگیرن. به لحظه که 24 میلیون بهش رأی داده شده، متهم میشه به اینکه مسئول کشتار مردم سراوانه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
موارد ابتلا به نوع جهش یافته ویروس کرونا در ایران رو به افزایش است. ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران از جان باختن 9 نفر به علت ابتلا به این گونه از ویروس خبر داده. در همین حال روز دوشنبه وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که آمار روزانه قربانیان کرونا بار دیگر 3 رقمی شده است. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش کیانوش فرید میشنویم.
بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت ایران، آمار روزانه قربانیان کرونا در 24 ساعت گذشته بعد از هفته ها دوباره 3 رقمی شده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه 11 اسفند ماه از جان باختن 108 نفر و شناسایی 8501 بیمار جدید مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. این در حالی است که بیشترین نگرانی مربوط به شیوع و سرایت ویروس جهش یافته در ایران است. علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، درباره احتمال طغیان کرونا در سطح کشور تحت تأثیر ویروس جهش یافته هشدار می‌دهد. به گفته معاون وزیر بهداشت ایران، تا کنون 187 بیمار مبتلا به ویروس جهش یافته کرونا در ایران شناسایی شده است و 20 نفر بر اثر این ویروس جهش یافته جان خود را از دست دادند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان در مورد درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت تردید دارند، تا جایی که سازمان نظام پزشکی ایران پیشتر آمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را 3-4 برابر آمار رسمی برآورد کرده بود. مقامات وزارت بهداشت ایران از روز 24 بهمن ماه از بد شدن شرایط شیوع کرونا خبر دادند و اکنون میگویند طوفان کرونا در راه است. این در حالی است که مقامات تا روز 22 بهمن شرایط را در ایران به لحاظ شیوع کرونا تحت کنترل و رو به بهبود اعلام می کردند و خبر جدی از ویروس جهش یافته نیز منتشر نمی شد. دکتر فرشاد علامه، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران، نیز امروز اعلام کرده که مراجعات و بستری بیماران در تهران افزایش پیدا کرده است. به گفته او، شب گذشته در یکی از بیمارستان‌ها به دلیل بحران افزایش بیماران بستری مجبور به جابجایی تعدادی از بیماران شدند. در خوزستان نیز همچنان وضع بسیار وخیم است و گزارش‌ها حاکی از آن است که ظرفیت بیمارستان‌ها پر شده و خستگی و فرسودگی کادر درمان هم از حد گذشته است. و رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در نامه‌ای به رئیس جمهور گفته که مردم خوزستان شرایط دلهره آور و سختی را سپری می‌کنند و سوی دیگر خواستار سهمیه ویژه از واکسن کرونا برای کادر درمانی شده تا خط مقدم مقابله با بیماری در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی حفظ شود. محمد علوی، رئیس مرکز بهداشت استان خوزستان، در این باره گفته تزریق واکسن کرونا در خوزستان نیز پا به پای دیگر استانها در حال انجام است، اما سهمیه‌ای که وزارتخانه توضیح می‌کند جوابگوی همه افراد نیست، به همین دلیل سهمیه بندی برای تزریق در نظر گرفته شده است. و با همه این شرایط، دکتر زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا، امروز ترددهای غیر ضروری خصوصا در مناطق متراکم سطح شهر یا احتمال انجام سفرهای نوروزی از سوی برخی شهروندان را یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی گسترش ویروس کرونا دانست و گفت قطعا اتخاذ تدابیری با هدف کاهش ترددها میتواند در ریشه‌کنی کرونا استراتژی موفق تلقی شود. این در حالی است که سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همین امروز علت تأخیر در تصمیم گیری این ستاد برای سفرهای نوروزی را چرخیدن ویروس کرونا در تمام استانهای کشور اعلام کرد و گفت تا کنون تصمیمی در ستاد برای این موضوع گرفته نشده است. ایرج حریچی، معاون وزیر بهداشت ایران، اما با اشاره به محدودیت‌های کرونایی برای ایام عید گفت سفر به شهرهای قرمز و نارنجی که حدود 50 شهر را شامل می شود با خودروی شخصی به طور کلی ممنوع است و تاکید کرد که برای سفر با قطار و هواپیما هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
گزارشی بوده از کیانوش فرید. اما در مورد همین 3 رقمی شدن آمار روزانه مبتلایان به کرونا، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن واشنگتن در آمریکا.
واقعیت این هست که آمار در واقع اون آینه رفتار مسئولین هست و اون چی که ما داریم میبینیم رفتار ماه‌های گذشته و هفته‌های گذشته مسئولین هست که ما رو به اینجا کشونده. شروع این تغییر و جهش و یا این میشه گفت تغییر در آمار و پیک جدید از استانهای محدودی در جنوب کشور بود که قابل کنترل بود، میشد این کار رو انجام داد، ولی متاسفانه تأخیر در شروع مقابله و نداشتن اون حجم لازم عملیات برای مقابله با این وضعیت رو به جای رسونده که انتشار محدود در استانهای مثل خوزستان یا استانهای جنوبی دیگه و نداشتن در واقع این برنامه باعث شد که این انتشار پیدا بکنه به استانهای مجاور و غیر مجاور. در نظر بگیرید درست مثل یک شعله آتش، وقتی در زمانی در یک جای محدود بود هم امکان مقابله با اون وجود داره و هم شرایط ساده تر هست، ولی وقتی آتش گسترش پیدا میکنه فقط باید نظاره‌گر سوختن بود و راه دیگه جز این وجود نداره. الان هم ما به این وضعیت رسیدیم. این چیز جدیدی نیست در طی یک سال گذشته. بارها و بارها مسئولین ما امتحان کردن تأخیر و عدم شفافیت در برخورد با بیماری رو. در واقع اینا امتحان کردن، نتیجهش هم و دودش هم به چشم مردم رفت، اما باز هم همین رو ادامه دادن. البته ویروس‌های جدید و جهش‌های جدید هم در سرعت شیوع بی تأثیر نبوده و تونسته سریعتر خودش رو به این آمار بالا برسونه، ولی در نهایت همه این مسائل با هم جمع شده و متاسفانه شاهد وضعیتی هستیم که میتونست این وضعیت نباشه و میتونست قابل کنترل تر باشه.
شما به ویروس جهش یافته اشاره کردین. صحبتی پیش اومده بود در مورد ویروس جهش یافته از نوع ایرانی، ولی مقامات بهداشتی ایران خیلی سریع اون رو انکار کردن و گفتن چنین چیزی وجود نداره. این نکته که وجود داره یا نداره، خب به هر حال کار کارشناسی میخواد، ولی با این همه اصرار و پافشاری بر اینکه نه چنین چیزی وجود نداره، به نظر شما یه مقدار مشکوک نیست؟ چون خب همونطوری که ویروس جهش یافته در بریتانیا رخ داد، ما الان نوع بریتانیایی کرونا را داریم و در آفریقای جنوبی هم رخ داد، چرا خب در ایران رخ نده؟
دقیقاً همینطور است. در تایید فرمایشات شما من عرض بکنم که ویروس در هر جای شایع باشه، تغییراتش و جهشش و رفتن به سمت اینکه نسبت به محیط خودش رو سازگارتر بکنه اجتناب ناپذیر هست. اینی که ما میگیم ویروس در بریتانیا کشف شده این جهشش یا در آفریقای جنوبی، یک امتیاز برای بریتانیا و آفریقای جنوبی یا برزیل یا نیویورک هست. این نشانه ضعف اون کشورها نیست، نشان دهنده این هست که این سیستم‌های بهداشتی درمانی اونجا اینقدر قوی بودن که تونستن این جهش ها رو تشخیص بدن. متاسفانه این فهم در مسئولین ما وجود نداره. در مورد بیماری وقتی یک چیزی رو ما مخفی میکنیم، این نشان دهنده ضعف شماست، نشان دهنده عدم شناسایی وضعیت موجود هست، و تا وضعیت موجود رو نشناسیم نمیتونیم راهکار درستی براش ارائه بدیم. جهش در ایران بارها و بارها توسط کلینیک های درمانی، متخصصینی که در ایران کار درمان بر عهده‌شون هست، گزارش شده، گفتن رفتارهای ویروس از پاییز به این طرف مرتب در حال تغییر هست و شما باید در آزمایشگاه ها این ویروس رو، تغییرات ژنتیکیش رو بررسی بکنید تا ببینیم با چه ویروسی مواجه هستیم. پس وجود داره، این تغییرات در ایران هم وجود داره. متاسفانه اینا فکر میکنن اگر اسم ایرانی بهش بدن در واقع اون صلاحیت اینها زیر سوال میره. صلاحیت برخورد علمی اینها بارها و بارها زیر سوال رفته. به نظر میرسه که برای رسیدگی به این موضوع و برای اینکه بهتر بدونیم با چه وضعیتی مواجه هستیم، واقعا باید مسئولین این تفکرشون رو کنار بذارن. همچنان که در ابتدا این ضربه بسیار بزرگ و مهلک رو به کشور در ابتدای شیوع بیماری وارد کردن، ویروس از قم شایع شده بود، اما تصور میکردن اگر اعلام بکنن که ویروس از قم شایع شده و در اونجا شایع هست، اهانت به ساحت مقدس امامان معصوم هست یا شهر مقدس قم است در اصطلاح خودشون. اینها بود که باعث شد ما عوارضش رو ببینیم. الان هم همین موضوع رو در مورد جهش های موجود در ایران دارن دنبال میکنن که این روش بسیار ناپسندی و با عوارض بسیار بالایی در ایران هست.
چند روز مونده به 22 بهمن مقامات بهداشتی ایران شرایط شیوع کرونا رو تحت کنترل و رو به بهبود اعلام کردن، ولی دو روز بعدش یعنی 24 بهمن خبر از این دادن که طوفان کرونا در راه و داره اوضاع بدتر میشه. نظرتون در مورد این نوع برخورد متفاوت و ناگهان تغییر موضع در دو روز چی هست؟
خب اینا نتایجی که فکر کردن با سخنرانی و حرف در مسائل سیاسی و کنترل مسائل نظامی امنیتی در ایران داشتن میتونن در مسائل علمی هم همون جور برخورد بکنن، اما نمیدونن که مسائل علمی کاملا روشن هست. بیماری ها مرگ و میر و شرایطش در کشور قابل رویت هست و قابل پوشاندن نیست. خب وزیر بهداشتی که هر روز تغییر میکنه صحبتاش، یک روز میگه ما مرده شور کف رودخونه هستیم و داریم جنازه جمع میکنیم، دو روز بعدش میاد میگه که ایران به عنوان سربلندترین کشور در کنترل بیماری هست. اینا نشون میده که هیچ کدوم این حرفا مبنای آماری و علمی نداره و نشانه ضعف و عدم کنترل اوضاع و عدم شناخت از شرایط موجود داره و فقط میخوان با صحبت ها، مصاحبه ها و حرف های اینطوری افکار عمومی رو تا حدی قانع بکنن و فشارها رو از روی خودشون بردارن و به مردم منتقل بکنن.
هرچه بیشتر تهدید کنن
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
جمعی از فعالان مدنی و سیاسی روز دوشنبه در اعتراض به مجازات سلول انفرادی علیه ماموران دخیل در این امر اعلام شکایت کرده و خواستار توقف این مجازات شدند. این زندانیان پیشین در بیانیه‌ای سلول انفرادی را مصداق بارز شکنجه دانسته و بر ممنوعیت آن در قوانین و اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید کردند. نوشین سید حسینی در گفتگو با کوروش زعیم از زندانیان پیشین سیاسی ساکن ایران ابتدا درباره محتوای این بیانیه پرسیده.
25 تن بودن به اضافه 3 نفر که وکیل دادگستری بودن، البته اونایی که تونستن آمدن. دلیل اینه که ما الان زمانی رسیده که ما باید بیقانونی ها رو به جمهوری اسلامی گوشزد کنیم که گستره این بیقانونی ها چقدر پهناوره و در چه مواردی مردم این کشور زیر فشارهای جمهوری اسلامی و بیقانونی هایی هستن که اینها در همه زمینه ها انجام میدن. حالا چون یکی از این مشکلاتی که زندانی ها داشتن و آسیب هایی که به زندانی ها به ویژه در این شرایط اخیر رخ داده، اونها هستن که در سلول های انفرادی بودن. خب خود من سلول انفرادی رو از سال 61 تا آخرهای دهه 80 چندین بار تجربه کردم و کار آسونه نیست زندگی کردن در یک سلولی که شما حتی نگاهتون به آفتاب و غروب آفتاب و طلوع آفتاب نمیخوره. و اخیراً هم که خبرهای میرسه از درون سلولای انفرادی به ویژه برای زنان که چه مشکلاتی دارن، چه تجاوزاتی میشه، چه بیادبیایی میشه نسبت به اینها، این گروه تصمیم گرفتن که اینها رو توضیح بدن و دوباره ذهنها رو تازه بکنن که سلولای انفرادی نه تنها غیر انسانیه و فشار روی زندانیه، ولی غیر قانونی هم هست. ما اونجا ذکر کردیم که بند 4 ماده 169 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها تنبیه انضباطی داره نگهداری زندان در سلول انفرادی و دیوان عدالت اداری هم یه رأی داد، رأی شماره 435 که دایر بر ابطال بند 4 ماده 169 که این کارو غیر قانونی اعلام کرده بود و همینجور قانونهای دیگه مثل اصل 36 و 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 579 قانون مجازات اسلامی، همه اینها میگن که سلول انفرادی غیر قانونی، غیر انسانی و نباید اجرا بشه. و خود آقای خامنه‌ای هم موقعی که رئیس جمهور بودن گفتن یک روز سلول انفرادی معادل 10 روز زندان عادیه و باید حساب بشه. بعدن هم قرار شد که هر یک روز سلول انفرادی رو 8 روز زندان به حساب بیارن که هرگز این کار رو نکردن. و بنابراین الان موقعیه که همه بیقانونی های جمهوری اسلامی رو در همه زمینه، همینجوری که گفتم، هم اقتصادی، هم سیاست خارجی، هم محیط زیست، همه موارد و زندان ها که بیش از همه آسیب زده به ملت ایران، اینها رو ما نشون بدیم و بزرگ کنیم برای مردم ایران که بدونن در چه شرایطی دارن زندگی میکنن و جمهوری اسلامی هم به خود بیاد که پایان این بیقانونی ها باید خیلی زود برسه.
آقای زعیم، شما چقدر امیدوارید که مقامات قضایی به این شکایت واکنش نشون بدن؟
واکنش مثبت رو ما به هیچ وجه انتظار نداریم، ولی واکنش منفی ممکنه قرار بدن. ممکنه از این عده بخوان که زیر فشارشون بزن، انتقام جویی کنن که از این فضولی ها به شما نرسیده. من فقط واکنش منفی انتظار دارم، چون جمهوری اسلامی الان در شرایط بسیار بده، فروپاشی قرار داره و همینجور که در بلوچستان هم شاهد بودیم، اینها هر گونه مخالفت یا اقدام اعتراضی رو از مردم با گلوله پاسخ میدن. بنابراین من چیزی به جز واکنش منفی و انتقام جویانه از جمهوری اسلامی انتظار ندارم، ولی وظیفه ما به عنوان یک شهروند قانونمند ایران اینه که ما به این حاکمیتی که بر ما تحمیل شده کاستی ها و کارهای غیر قانونی و غیر انسانی شو تذکر بدیم و به همه مردم خبر رسانی کنیم.
آیا قرار هستش که گام دیگه هم در این رابطه بردارید یا به همین شکایت همین جا بسنده می کنید؟
معلوم نیست. البته این باید ببینیم پاسخ به این شکایت آیا مثبت خواهد بود یا دوباره اینها روش تهدید و خشونت اینا رو پیش خواهم گرفت. ببینیم، ما باید صبر کنیم ببینیم واکنش چه خواهد بود، بعد همین گروه تصمیم خواهد گرفت که گام بعدی چه باشه.
گفتگویی بود با کوروش زعیم از زندانیان پیشین سیاسی ساکن ایران.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
خب حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می روند.
ملاقات. فعال مدنی ساکن استان خوزستان است که همکنون در زندان اوین به سر می برد، به خاطر انتقادهایش از محرومیت و فقری که در خوزستان حاکم است. شهاب الدین نظری فعال مدنی 29 ساله، دانش آموخته رشته معماری است و خودش را یک معترض ایرانی معرفی می کند. او طی 11 سال گذشته بارها بازداشت و زندانی شده. نخستین بار پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88، مانند بسیاری از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال. اما بازداشتی که منجر به صدور حکم زندان و حبس اخیر او شد در سال 97 رخ داد. شهاب الدین نظری توسط مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و برای دو اتهام مورد بازجویی قرار گرفت: عضویت در گروه‌های معاند و تبلیغ علیه نظام. پرونده اش به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد، دادگاهی که او را از اتهام عضویت در گروه‌های معاند نظام تبرئه کرد. اما محمد مقیسه قاضی دادگاه این فعال مدنی را در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام مجرم شناخت و او را به یک سال زندان محکوم کرد، حکمی که با مهر تایید شعبه 36 دادگاه تجدید نظر قطعی شد. انتقاد از عملکرد نهادها و مسئولین در استان خوزستان، حمایت از دراویش گنابادی، درخواست رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و حمایت از دختران خیابان انقلاب مواردی بود که به عنوان مصادیق این اتهام برای او در پرونده‌اش مطرح شد. شهاب الدین نظری در پاسخ گفته بود چه باید گفت و نوشت که تبلیغ علیه نظام محسوب نشود. از دیگر مصادیق اتهام او انتقادهای این فعال مدنی از عملکرد مسئولین استان خوزستان بود، استانی که به گفته او به بهشت فاسدان تبدیل شده. شهاب الدین نظری یک روز پیش از اجرای حکمش در توییتر نوشته بود: زندان رفتن هرگز انتخاب من نبوده، این پاسخی است که به هر اعتراضی در ایران داده می شود. رفتن به زندان انتخابش نبود، اما 8 بهمن ماه به اجبار روانه زندان اوین شد تا یک سال آینده را پشت دیوارهای این زندان سپری کند. به دلیل انتقادهایش از فقر و محرومیت در استان خوزستان و به خاطر حمایتهایش از زندانیان سیاسی و عقیدتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تون میکنم.
جدای ایران حدود 20 ماه قبل از سوی فدراسیون جهانی این رشته تعلیق شد. پس از آن فدراسیون جدای ایران شکایت خود را به دادگاه حکمیت ورزش ارائه کرد و جلسه‌ای در سوئیس با حضور نمایندگان ایران و فدراسیون جهانی برگزار شد. در نهایت دادگاه پس از چندین ماه بررسی رأی نهایی مبنی بر رفع تعلیق را روز دوشنبه ارسال کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی داشتم، ابتدا در مورد این رفع تعلیق و چگونگی اعمال آن پرسیدم. مهدی رستم‌پور:
فدراسیون جودوی جمهوری اسلامی ایران بعد از محرومیت از سوی فدراسیون جهانی به دادگاه حکمیت ورزش در سوئیس شکایت کرد. پرونده اونجا بررسی شد و در نهایت صدور حکم اتفاق افتاد. بسیار مفصله، ولی مهمترین سرفصلاش اینه که تایید کردن که فدراسیون جودوی ایران بارها مقررات بین المللی رو نقض کرده، مرتکب تخلفات شدید شده، سیاست رو در ورزش دخالت داده، شکایت ایران در خصوص پناهندگی سعید مولایی رد شده و هیچ گونه اتهامی رو نسبت به سعید مولایی نپذیرفته دادگاه حکمیت، و در یک مورد هم که البته ایران بیشتر روی همین مورد تاکید داشت و معتقد بود که رفع تعلیق اتفاق افتاده و اون رو یک پیروزی بزرگ حقوقی قلمداد کردن در بیانیه صادره فدراسیون جودو، اینه که رفع تعلیق شده. اما آنچه که دادگاه حکمیت تاکید میکنه اینه که رفع تعلیق نامحدود، بر این اساس که مطابق مقررات فدراسیون جهانی تعلیق نامحدود وجود نداره و باید این زمان بندی بشه، مدت زمان براش تعیین بشه. به همین خاطر دادگاه حکمیت پرونده رو به خود فدراسیون جهانی جودو ارجاع داده. یعنی در واقع این به اون معنا نیست که به طور مثال فدراسیون جودو ایران الان در حال حاضر میتونه تیم یا تیمهایی رو به رویدادهای بین المللی اعزام کنه. اینطور نیست.
خب پس با این توضیحی که دادی، الان چه وضعیتی جودوی ایران میتونه داشته باشه؟
کمیته انضباطی فدراسیون جهانی که مرجع تصمیم گیری در خصوص محرومیت ایران معرفی شده، پیشتر با قید جزئیات صورت جلسه بسیار طولانی و مفصلی رو منتشر کرد که چقدر نگاه این ارگان، یعنی فدراسیون جهانی جودو IJF ایران، دچار تخلفات مکرر شده و سیاست رو دخالت داده در عرصه ورزش. و اشاره کرده بود به اینکه آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم تاکید کرده که ورزشکاران نترسند از محرومیت و مسابقه نباید بدن. این سیاست نظام جمهوری اسلامی و در تضاد با قوانین بین‌المللی. رئیس فدراسیون جهانی جودو هم بارها تاکید کرده که برای رفع محرومیت ایران باید با تیم اسرائیل مسابقه بده، هزینه هاش رو هم فدراسیون جهانی میپردازه در هر جای جهان که ایران بخواد. یعنی موضع فدراسیون جهانی مشخصه. اتفاقی که رخ خواهد داد با توجه به اینکه ایران از انجام مسابقه صرف نظر میکنه همواره و تغییری در این سیاست اعمال نشده، محرومیت زمان بندی شده، حالا میتونه یک سال یا دو سال در حال یه مدت زمانی رو اعلام میکنن و بعد از اون دوباره بررسی میکنن که آیا ایران حاضر هست که مسابقه بده یا خیر. یعنی در نهایت به طور کلی تغییر محسوسی در همون حکم اولیه فدراسیون جهانی جودو ایجاد نشده و همچنان جودوی ایران محرومه.
بله، گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک، در مورد رفع تعلیق جودوی ایران بعد از حدود 20 ماه. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.